بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب عرض کردیم هفت امر سبب میشه که نکاح در مواردی جایز نباشه. یکی عنوان مصاهره بود، دوم عنوان رضا بود، سوم عنوان اعتداد بود، چهارم استیفاء العدد بود، پنجم بحث کفر بود که خوندیم، ششم بحث احرام و هفتمین مورد لعانه. منظور از احرام چیه؟ یعنی معناش اینه که اگر شخصی محرم شده به احرام حج یا هر احرامی، در حال احرام حق نداره زنی را به عقد در بیاره. حالا چه بخواد عقد را برای کسی جاری کنه که او محل بحث ما نیست، جز محرمات احرامه، منتها اگر بخواد زنی را برای خودش عقد بکنه، این نه تنها جایز نیست، در صورتی هم که میدونسته نکاح زن و عقد زن در حال احرام حرامه، حرمت ابدی میاره. تفاوتی هم نمی کنه حالا مقاربت و دخول صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه، حرام حرام ابدی است و هیچ وقت دیگه هم نمیتونه این زن را به عقد خودش در بیاره. این مورد ششم. آخرین مورد و آخرین سبب عنوان لعانه. لعان چیه؟ خوب دقت کنید. ممکنه یک مردی به زن خودش و به همسر خودش نسبت زنا بده، یا نه وقتی همسرش صاحب فرزندی شد بگه این بچه بچه من نیست، یعنی به دلالت التزامی داره نسبت زنا بهش میده. اگر مردی نسبت به همسر خودش این کار را انجام بده، در اصطلاح فقهی یعنی قذف بکنه و نسبت زنا به او بده، حد قذف یعنی 80 تازیانه باید جاری بشه بر او. ولی یک راه فرار وجود داره و اون راه لعانه، که اگر عمل لعان را انجام بده و اون جملات و گفتار را بگه، زن بر او حرام ابدی میشه، منتها دیگه حد جاری نمیشه. چطور؟ بیاد بگی که اشهد بالله اینی لمن الصادقین فیما قلتو، شهادت میدم به خدا اون چی که من گفتم درسته. چی گفته؟ حالا من قصفها، یا قصفش کرده یا نه نفی ولد کرده، گفته بچهی که به دنیا آورده بچهی من نیست. اگر مرد چهار بار این جمله را بگه، بعد از این که چهار بار جمله اشهد بالله را گفت، بعدش بگه لعنت الله علی این کنت من الکاذبین، لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. اگر این جملات را بگه، شهادت را چهار بار و جمله لعن را یک بار، بله حد برش جاری نمیشه، اما این زن از او جدا میشه و هیچ وقت دیگه حق نکاح با اون زن را نداره. سوال، حالا آیا حد بر زن جاری میشه یا نه؟ بله، مگر اینکه زن هم همون جمله را بگه، یعنی چهار بار بگه اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته، چهار بار بگه به خدا شهادت میدم این مرد دروغ میگه، یک بارم بگه ان غضب الله علی ان کان من الصادقین، اگر او راست بگه غضب خدا بر من. اگر این جمله را بگه دیگه حد زنا هم بر زن جاری نمیشه، و الا اگر این جمله را نگه طبیعتا حد برش جاری میشه. پس این هم هفتمین علت و سبب از اون موجباتی که باعث میشه نکاح و عقد بعضی از افراد جایز نباشه. عبارت رو دقت کنید، الاحرام و لعان. سبب ششم احرام و هفتم لعان است. جایز نیست برای محرم ازدواج در حال محرم بودنش، مرد محرم باشه همین مقدار کافیه، تفاوتی نمی کنه زن محرمه باشد یا نباشد. حالا اگر این کار انجام داد چی؟ عقد کرد زنی را در حال احرام. ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمه، می دونست این کار حرامه،
حرمت علیهم ابدا، اون زن بر او حرام میشه، اونم حرام ابدی. اینجا هم تفاوتی نمیکنه، حرام ابدی میشه سواء دخل بها ام لا، میخواد مغاربت کرده باشه یا نه. این ششمین عامل. هفتم، و من قذف زوجته بالزنا، اگر کسی نسبت دهد همسرش را به زنا، حد حد القذف، حد قذف برش جاری میشه، 80 تازیانه باید بخوره. الا اذا لعنها، مگر اینکه لعن کند زن را، که همون جوری که عرض کردم 4 بار جمله اشهد بالله رو میگه، یک بارم لعنت الله رو میگه. فانه یدرع بذالک یا یدرع بذالک الحد، حد به سبب لعان ازش برداشته میشه. ولی و لکنه یحرم علیها مؤبدا، ولکن دیگه اون زن بر او حرام ابدی میشه، هیچ وقت حق نکاح با اون زن را ندارد. این هفتمین سبب. حالا باید مستند این مسائل را بررسی کنیم. اولین مسئله این بود، اگر در حال احرام زنی را عقد بکنه و عالم باشد، حرمت ابدی پیدا میشه. چرا؟ خوب دقت کنید، واقعیت مسئله اینه، ما در اینجا هم 3 دسته روایت داریم. یه دسته روایت را که نگاه کنیم، مطلقا میگن در حال احرام اگر زنی را عقد کنه حرام ابدی میشه، عنوان نکرده که آیا عالم هست یا عالم نیست. دسته دوم یک روایاتی است که میگه مطلقا حرمت ابدی نمیاد، دیگه اشاره ای نکرده که آیا جاهل است یا عالم است، به صورت مطلق گفته حرمت ابدی پیدا نمیشه. اما دسته سوم فرض کردن، گفتن در صورتی که عالم بوده که نکاح و عقد زن در حال احرام حرام است، حرمت ابدی پیدا میشه و الا حرمت ابدی پیدا نمیشه. سوال، آیا میتونیم بین این روایات جمع کنیم یا نه؟ میفهمد بله، اگر ما روایت دسته سوم را نداشتیم تعارض پیدا میشد، نهایتا تساقط. اگر مرجحات نداشتیم باید میرفتیم سراغ اصل عملی ببینیم وظیفه چیه، حرمت ابدی پیدا میشه یا نه. اما می‌فرماید خوشبختانه با وجود روایت دسته سوم بین روایات جمع می‌کنیم. به عبارت دیگه اون روایتی که به صورت مطلق گفته حرمت ابدی پیدا میشه مقید میشه به حالت علم، اون روایتی که مطلقا میگه حرمت ابدی پیدا نمیشه مقید میشه به حالت جهل. نتیجه این که اگر علم داره حرمت ابدی حاصل میشه و الا حرمت ابدی پیدا نمیشه. دقت کنید در این رابطه میفرماد اما عدم و جواز زواج المحرم حالت احرامه، اما اینکه ازدواج مرد محرم در حال احرام جایز نیست، فلا خلاف فی و تدل علیه سیئت یونس ابن یعقوب، سألت ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن المحرم يتزوج، قال لا ولا يزوج المحرم المحل، حق نداری شخص محرمی حتی یک محل را به عقد در بیاره. و اما اینکه حرمت ابدی پیدا میشه، فالروایات فیها على ثلاثه طوائف، همون جوری که عرض کردیم 3 دست است. یک، روایاتی که دلالت میکنه بر حرمت ابدی مطلقا، چه عالم باشه به اینکه عقد زن در حال احرام حرامه چه نباشه. دوم، دسته دوم روایاتی که دلالت میکنن بر عدم حرمت مطلقا، چه عالم چه جاهل. دسته سوم روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه تفصیل میده بین فرض علم به حرمت، میدونه عقد زن در حال احرام حرامه، فتثبت الحرم مؤبدا، حرمت ابدی ثابت میشه. و بین عدمه و بین عدم علم به حرمت، نمیدونه عقد زن در حال احرام حرامه، فلا تثبت، دیگه حرمت ابدی ثابت نمیشه. کدوم روایات؟ مثال الاولا، اونی که میگه مطلقا حرمت ابدی پیدا میشه، روایتش موثقی عدیم ابن حر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، ان المحرمه اذا تزوج و هو محرم اگر یه محرمی ازدواج بکنه و حالا که محرم است، خوب دقت کنید، یعنی در حال احرام بوده، از احرام خارج نشده، بله ممکنه از احرام خارج بشه، بر اعمال را انجام بده، طواف نسایش تمام شد، خوب از احرام خارج شده. فرض کنید در حج تمتع هم باشه، در این اثنا وقتی از احرام خارج شد میتونه بر عقد بکنه، اما نه و حالا که محرم است. امام فرمود فرق بینهما، اینها زن شوهر نیستن، جدایی بینشون حاصل میشه، ولن یتعاودان ابدا، هیچ وقت به هم بر نمیگردن. والذی یتزوج المرأه ولها زوج، البته این قسمت روایت مربوط به مباحث قبل ماست، و مردی که با زنی ازدواج کنه و حالا که آن زن شوهر داره، یفرق بینهما، اینها هم از هم جدا میشن، ولن یتعاودان ابدا، اینها هم هیچ وقت دیگه نمیتونن با هم ازدواج کنن. البته قبلا این بحث را بررسی کردیم، در صورتی که دخول نشده باشه و جاهل باشه، چرا اینجا میتونه با او ازدواج کنه و الا نمیتونه. اما مثال دوم، صحیحی محمد ابن قیس از امام باقر علیه الصلاه و السلام، قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بزع امرات، قضاوت کرد امام علی علیه الصلاه و السلام در مورد مردی که مالک بود ناموس زنی را، زنی داشت و هو محرم، این مرد محرم بود، خوب دقت کنید، یعنی رفت ازدواج کرد، کی و هو محرم، قبل ان یحل، قبل از این که محل بشه، از احرام خارج بشه، رفت و ازدواج کرد، ملکه مراد همونه، نکاح کرد، فقضا، امام حکم ان یخلا سبیلها، سبیلش بر اون زن قطع میشه، یعنی دیگه رابطه الغی زوجیت منقطع. خب نکاحشی ولم یجعل نکاحه شیها حتی یحل، نکاحش که ان لم یکن، فرض کنه تا اینکه محل بشه، خوب دقت کنید، خوب از احرام خارج شد، بعد امام فرمود این میشه مثل یه خواستگار، میره اگر بستگان زن خواستن، زنم قبول کرد، خب اینو به عقد او در میارن، و الا نه، پس معلوم میشه حرمت ابدی نمیاد. فاذا احل، اگر محل شد، خطبها، خواستگاری میکنه از زن انشاء اگر خواست، و انشاء اهلها، اگر بستگان زن خواستن زوجوهو، بله تزویجش میدن او را، یعنی زن را بهش میدن، و انشاء لم یزوجو، اما اگر خواستن نه، به ازدواجش در نمیارن و با او موافقت نمیکنن، پس معلوم میشه که حرمت ابدی پیدا نمیشه. بله اگر ما بودیم و همین دو دست روایت، تعارض به وجود می اومد. اما مثال و ثالثه، صحیحی زراره و داوود ابن سرحان هر دو نقل می کنن از امام صادق علیه الصلاه و السلام، المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام علیه، محرم هست، ازدواجم میکنه در حال احرام و میدونه که حرامم هست، لم تحل له ابدا، این زن هیچ وقت دیگه برش حلال نمیشه، پس معلوم میشه حرمت ابدی در صورت علم حاصل میشه. لذا میفرماید و تعارض بین روایت اول و دوم با قطع نظر از این روایت سوم درسته، و این کان مستقر را، تعارض برقراره، الا انه بعد ملاحظت ثانیه، الا اینکه بعد از اینکه ما روایت سوم را دیدیم، یمکن الجمع عرفن، ممکن است بین روایات جمع عرفی بکنیم، چگونه؟ به حمل الاولا على فرض العلم بالحرمه، روایت اول که میگفت حرمت ابدی میاره، حملش کنیم بر فرض علم به حرمت، میدونسته که اگر عقد کنه حرامه، خب دومی که میگه میتونه بعدن با او ازدواج کنه، او را هم حملش کنیم على فرض الجهل. بنابراین خواسته ما چی بود؟ این بود که بگیم اگر عالم است حرمت ابدی میاره، اما اگر جاهل بوده حرمت ابدی نمیاره. لذا و بذالک نصل الی النتیجه المذکوره فی المتن، بنابراین به همون نتیجه‌ای که در متن میخواستیم رسیدیم. ما در متن چی گفتیم؟ گفتیم ولو فعل ذالک مع علمه بالحرمه حرمت علیه مؤبدا، به خواسته خودمون رسیدیم از طریق جمع بین روایات. اما ما در متن یه نکته دیگه هم گفتیم، گفتیم فرقی نمیکنه چه دخول حاصل شده باشه چه دخول نکرده باشه، فرقی نمیکنه. اگر میدونسته عقد زن در حال احرام حرامه، حرمت ابدی میاره. چرا؟ میگه چون روایات مطلقن. همون جور که دیدید روایت فرمود والمحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علی، همین مقدار، نفرمود دخول کرده یا نکرده. لذا میفرماد و اما تعمیم لفرض دخول و عدمه، این که ما تعمیم دادیم چه بر فرض این که دخول کرده باشه یا نکرده باشه، در هر صورت حرمت ابدی میاره اگر عالم بوده، به خاطر اینکه روایات از این جهت اطلاق دارن. بله از جهت علم و جهل اطلاق نداشتن، ما مقیدش کردیم به حالت علم حرمت ابدی را، اما از نظر دخول و عدم دخول فرق نمی کنه، در هر صورت حرمت ابدی حاصل می شود. اما سبب هفتم چی بود؟ عنوان لعان بود. خوب عرض کردیم اگر مردی زنش را قصد بکنه نسبت زنا بده، حد برش جاری میشه مگر لعان کنه. لعان هم همون جوری که انشالله بحثش را در کتاب اللعان عنوان کردن، همونه که چهار بار او شهادت را میده، یک بارم لعن میفرسته. اگر این کار را بکنه زن برش حد جاری میشه، مگر اینکه زن هم لعان بکنه، چهار بار شهادت یک بار لعن را بگه تا حد برش جاری نشه، اما حرمت ابدی پیدا میشه. دلیلم روایت، دقت کنید. و اما ان من غذف زوجته بالزنا، اما اینکه اگر کسی غصب بکنه همسرش را، یعنی نسبت بده به همسرش زنا را، حد حد الغصب، حد برش جاری میشه، اونم حد غصب، الا اذا لعنها، مگر اینکه لعانش بکنه. حالا چرا حد برش جاری میشه؟ فیأتی وجهه فی باب الحدود ان شاء الله، در کتاب الحدود بررسی میشه. خوب اما چرا حرمت ابدی با لعان ثابت میشه و اما ثبوت حرمت ابدی با لعان؟ پس دلالت میکند بر صحیحه حلبی از امام صادق علیه الصلاه و السلام. سئل عن الرجل یقذف امراته، سوال شد از امام در مورد شخصی که زنش را قذف کرده، نسبت زنا داده، قال یلائنها، لعانش میکنه، منتها ثم یفرق بینهما، دیگه بینشون جدایی حاصل میشه، فلا تحل له ابدا، دیگه ادامه این نکاح که جایز نیست هیچ، حتی اگر بره بعدها با مرد دیگه ازدواج کنه، هیچ وقت تا قیامت حق نکاح با این زن را نداره، حرمت ابدی پیدا میشه. پس میتونیم بگیم مورد هفتم عنوان لعانه، که اگر لعان پیدا بشه این موجب میشه که دیگه عقد و نکاح با این زن جایز نباشه. این هم یک بحث. خب همون جوری که یادتون باشه وعده داده بودن که یک بحثی را عنوان کنن تحت عنوان ازدواج موقت، خب مسائلی را در اینجا عنوان میکنن. اولین نکته اینه که برخلاف اهل سنت، ما امامیه معتقدیم که ازدواج موقت یا همون عقد متعه مشروع است، تردیدی هم درش نداریم، روایات فراوانی داریم، منتها یک سری مشترکاتی بین عقد دائم و موقت وجود داره. نکته اولین، همون جوری که در عقد دائم عرض کردیم احتیاج به لفظ داریم، نمیشه صرف رضایت موجب بشه یک نفر زن دیگری بشه، اینجا هم همین جوره، لفظ لازم داریم. دوم، ما در اونجا گفتیم مهر لازمه در نکاح دائم، در اینجا هم میگیم لازمه، منتها در اونجا مدت نبود چون عقد دائم بود، اما در اینجا باید مدت معلوم بشه، و اگر مهر و مدت معلوم نشه باطل میشه، دیگه نکاح موقت نیست. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه که ما اگر یادتون باشه در عقد دائم عرض میکردیم که اگر زنی را طلاق بدن باید عده نگه داره، در اینجا هم همین جوره، باید عده نگه داره، منتها عده اینجا به این شکله که دو بار باید این زن حیض بشه، بعد که تمام شد میتونه دوباره به عقد کسی در بیاد. اما اگر زن یائسه باشه و حیض نمیشه، خوب دقت کنید، اینجا اگر در سن به کسی باشه که حیض میشه، خب حکمش همینه که عرض کردیم. یعنی به عبارتی دیگه یک زن 30 ساله است، 40 ساله است، حیضم میشه، اینها باید دوبار حیض بشه، بعد میتونه به عقد کسی در بیاد. اما اگر 40 ساله هست اما حیض نمیبینه، میگه 45 روز باید بعد از این که مدت تمام شد یا مدتش را بخشید صبر کنه، بعد اجازه داره به عقد کسی در بیاد. سوال، اگر یه دختر صغیره را عقد موقت کردن یا یائسه بوده 60 سالشه یا نه بالای 50 سالشه، میفرماید اگر یک چنین زنی را عقد موقت کند یا کسی را عقد موقت کند و مطلقا دخول صورت نگیره، اینا عده ندارن، میتونن 1 دقیقه بعدم به عقد مرد دیگری در بیان. سوال، آیا عده وفات که در عقد دائم داشتیم در اینجا هم داریم؟ میگه بله. شما اگر فرض کنید مردی زنی را عقد موقت کرده، 1 ماه بعد از چند روز مرد بمیره، اینجا زن باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، یعنی مشترک با عقد نکاح دائم هر دو باید عده وفات نگه دارن، عده وفاتم 4 ماه و 10 روزه. اما اینجا مسائل دیگه هم مطرحه. یکی بحث اینه که آیا نفقه بر مرد لازمه؟ نه، نفقه در عقد دائم داریم اما در عقد موقت نه. نکته دوم اینه که ارث وجود نداره، ارث از هم دیگه نمیبرن، اما اگر بچه متولد بشه، چرا؟ بچه این مرده و از تمام حقوق برخورداره. نکته دیگه اینه که جدا شدن در عقد دائم با طلاق، اما در عقد موقت یا باید اون زمان تمام بشه یا مرد همین که بگه من اون مدتی که باقی مونده بخشیدم برو، دیگه تمام میشه، از همون موقع دیگه عده زن شروع میشه. آخرین نکته که مطرحه اینه که آیا مرد مسلمان میتونه یک زن غیر مسلمان را عقد موقت کند یا نه؟ میفرماید اگر زن غیر اهل کتاب باشه که جایز نیست، اما اگر کتابی باشه بعضیا معتقدن که متعه او مانعی نداره. دقت کنید، ازدواج الموقت، ازدواج الموقت و هو ما یصطلح علیه به عقد تمتع، چیزیست که اصطلاح شده به عنوان عقد تمتع. این ازدواج الموقت مشروع، بلا اشکال مشروع، برخلاف اهل سنت، و معتبر است. در ازدواج موقت ایجاب و قبول لفظی، مهر و مدت باید معین بشه و بدون ذلک یبطل، کما اینکه معتبر است در عقد موقت عده، کی باید عده بگیره؟ بعد انتهاء الاجل، اگر 10 روزه عقد موقت کرده 10 روز تمام بشه، یا نه او الابراء من باقی، بقیه شو ببخشه. 2 روز بعد گفت بقیه 8 روز دیگه را بخشیدم، از همون موقعش عده شروع میشه. لزمها الاعتداد، اینجا حتما باید عده بگیره. چقدر؟ میفرماد به حیزتین کاملتین عده باید بگیره، 2 حیز کامل. تلحوان بعد از ذالک، این 2 حیز بعد از عجل ملاحظه میشن، مدت که تمام شد بعد دوبار باید حیز کامل بشه. خب اگر زنیه که حیز نمیشه ولو 40 سالشه و اضافه رز انها لا تحیز، فرض کنیم زن حیز نمیشه و حالا که وحیه فی سن من تحیز، در سن زنهایی که باید حیض بشن اما به دلائل حیض نمیشه، لازم است او را عده نگه دارد 45 روز. حالا سوال، همه باید عده نگه دارن؟ میفهمن نه، هازا فی غیر صغیره 1، 2 و غیر یائسه، 3 و غیر آن زنی که به او دخول نشده، اینها و اما هن فلا عده علیهن، اینا دیگه عده ندارن. به محض اینکه مدت تمام شد میتونن لحظه بعد به عقد دیگری در بیان. نکته دیگه، این عده‌ای که عرض کردیم غیر از عده وفات است. میفرماد کما ان هذا فی غیر موت الزوج اسنا الاجل، همانطوری که میدونید این مسئله در غیر از اینه که مرد در اون فاصله زمانی بمیره و الا اگر فوت کنه لازم است زن را عده نگه دارد 4 ماه و 10 روز، همون جوری که عرض کرده. نکته دیگه اینه که ولد المتحقق به، اون بچه‌ای که به وسیله عقد موقت به دنیا میاد ملحق به مرد است و برای او تمام حقوق ولدی که در عقد دائم ثابته ثابت میشه، چه نفقه چه ارث همه بهش میرسه و استحقاق ندارد زوجه در عقد موقت نفقه را ولا توارث بینها و بین الزوج، همون جوری که عرض کردیم هیچ ارثی هم بین مرد و زن نیست اگر یکی از اونها در اون فاصله بمیره. لو تحقق موت احدهما فی العجل، بله الا مع الاشتراط، مگر اینکه شرط کرده باشن که از همدیگه ارث ببریم و الا ارث از همدیگه نمیبرن. دو نکته دیگه باقی میمونه. یک، کما انه لا طلاق فی، همونطوری که ما طلاق در عقد موقت نداریم بلکه جدائی حاصل می شود به انتهاء مدت بینونت و جدائی، همین که مدت تمام شد تمام، یا نه مرد هبه کند ما تبقا منها، اون چرا که از مدت باقی مونده ببخشه، بگه 8 روز دیگه را نخواستم برو، از اینجا دیگه عده شروع میشه. و آخرین مسئله، و جایز نیست برای مسلمان تمتع به کافره، البته غیر کتابیه، همون جوری که عرض کردیم در مورد کتابیه بعضی ها معتقدن که عقد موقت او مانعی ندارد. به حول قوه الهی انشاءالله مستند مسائل را جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.